بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب اشاره کردیم که در نظریه اندیشه مدون ما مدعی هستیم که در هر زمینه ای اسلام یک سیستم داره که اون سیستم مشتمل بر فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام، عناصر جهان شمول، سازوکار، عنصر موقعیتی و حقوق که ترکیبی است از عناصر جهان شمول و موقعیتی. و گفتیم که از بین این مجموعه ما فقط به نظام و مکتب میپردازیم، کاری به بقیه بخش‌های این سیستم نداریم فعلا، چون اونا بخش فقهی کاره. ما حتی بحث حقوق رو هم مطرح نمی‌کنیم، چون اون در فقه متعارف مطرح میشه، مگر استطرادن البته ما بعضی بحث‌ها رو خواهیم داشت. بعد اشاره کردیم که مکتبی که یا دکترین یا مدرسه به زبان عربی که گفته میشه، مقصود اهداف و مبانی است که در یک زمینه معرفی شده و گفتیم که این مبانی بستری رو فراهم میکنه که امور اعتباری هم هستن که در اون بستر نظام شکل میگیره و بر اساس کارکرد اون نظام توی اون بستر اهداف محقق میشه و اهداف در واقع معیار ارزیابی ما محسوب میشن. ما اگر دیدیم به اون هدف نزدیک شدیم، معناش اینه که داریم در مسیر درست حرکت میکنیم. اگر دیدیم از اون هدف دور شدیم، معناش اینه که در مسیر اشتباه داریم حرکت میکنیم. بعد اشاره کردیم که در واقع وقتی ما صحبت از نظام میکنیم، این نظام بالمعنی الاخص که بین مبانی و اهداف حالا ما به یه معنایی قرارش میدیم، این نظام مجموعه ایست از نهادها، یعنی رفتارهای تثبیت شده، که این رفتارهای تثبیت شده در یک زمینه مثلا اقتصاد یا سیاست محصولش تو بستر اون مبانی اون اهداف خواهد بود. اینا رو قبلا توضیح دادیم و بعد راجع به کارکردهای نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که این آثار متعددی داره این نظریه در زمینه‌های مختلف، که حالا بسیاریش مسائلی است که سالها در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده و متاسفانه علی‌رغم هزینه‌های زیادی که شده، چون درست و اصولی کاری انجام نشده، به نتیجه‌ای در هیچ کدومش نرسید. اما یک سوالی رو ما اینجا باید پاسخ بدیم قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، که اون شبهه‌ای که احیاناً بعضی از حتی دوستان ما هم متاسفانه به دلیل ناآشنایی با بعضی مسائل مطرح می‌کنن. مثلا حالا تو حوزه سیاست حالا خیلی شاید وارد نمیشن، ولی تو حوزه اقتصاد مثلا بعضی از دوستان میگن آقا ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم، اقتصاد همینه که هست دیگه، این اسلامی نداره که اقتصادی. حالا یه وقت اینو یه اقتصاددان میگه، مثلا آقای نیلی که مثلا تو جلسه‌ای که من در دانشگاه صنعتی شریف داشتم ایشون هم تشریف داشت، خب اقتصاددانه، تحصیلاتش اقتصادیه، دانش اقتصاد رو بلده. خب یه وقت مثل ایشون یه کسی میگه، خب اون یه منظره، اون منظرشون خودش نظرش به علم اقتصاده، میگه خب این علم اقتصاد که دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره. ایشون مثلا تعبیرش این بود، میگه آقا علم طب اسلامی و غیر اسلامی نداره که. ما قلب رو که بررسی میکنیم تو طب، میگیم آقا مثلا این قلب این شکلیه، کارکردش اینجوریه، از اینجا خون میاد تو، از اونجا میره بیرون، این هم کار انجام میده. حالا این قلب میخواد قلب مسلمون باشه، قلب کافر باشه، هر چی باشه، قلب این که کی قلب کیه که کار نداریم که. بنابراین ما تو طب مثلا کاری نداریم این اعضا و جوارح مال مسلمونه یا مال کافره، ما اینو تشریح میکنیم، میگیم اینطوری عملکردش اینه، بیماریش اینه، مثلا افتادگی دریچه فلان. حالا ایشون مثالای میزد تر هم جلسه، بعد میگفت اقتصاد هم همینطوره. ما تو اقتصاد میگیم آقا مصرف کننده رفتارش اینجوریه، حالا این میخواد مصرف کننده مسلمون باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، بیدین باشه، هر کی باشه، ما کاری نداریم. ما میگیم آقا مصرف کننده اینجوریه. خب این فرمایش ایشون مثلا عرض کردم یه وقت مثل ایشونه که اقتصاددان میدونه چی دالا داره اون زمینه ای که صحبت میکنه چی میگه، تخصصشه، کارشه، هرچند که اشتباه میکنه ایشون، من برای ایشون هم توضیح دادم، اما اون به هر حال حرفش حرف تخصصی. یه وقت هم مثل بعضی از دوستان ما، آقا اسلام اقتصاد نداره. یکی از دوستان الان همه میشناسید از بزرگان دم همین مدرسه، دم ورودی، وقتی که اینجا درس میداد، حالا دیگه اینجا درس نمیده، ایشون به من میگفت آقا این چیه تو بحث میکنی نظام و مکتب اقتصادی اسلام؟ اسلام که من نظام نداره، مکتب نداره که. بعد بهشون عرض کردم شما تشریف بیارید درس، کم کم معلوم میشه داره. همون جوابی که شیخ انصاری به میرزا عیب الله همشریشون داد، رشدی داد، گفت که آقا چی میگی تو به شیخ انصاری؟ شیخ انصاری گفت بیا سر درس من تو ببین من چی میگم. ایشون شو شوخی کرد، من گفتیم بهش بفرمایید درس ما رو ببینید. یا بعضی از دوستان دیگه میگه آقا اقتصاد اسلامی ندونم چیه، نمیدونم آقای صدر رضوان الله علیه تحت تاثیر فضای مارکسیستی چیزی گفته، اقتصاددان هم گفته و حالا اونم تحت تاثیر جو بوده، جوگیر شده بوده به قول معروف. یا مثلا یکی از رفقا در یه جلسه ای گفت آقا، اومدن پیش من گفتن لطفاً راجع به اقتصاد اسلامی صحبت کنید. من گفتم برای این مسئله مراجعه کنید به سوئیس، هر کاری اونا میکنن شما بکنید، اون میشه اقتصاد اسلامی. این جملات که حالا من بیادبیه ولی دیگه غیر از این هیچ تعبیری بهتر از این ندارم، نتیجه اینه که این بزرگوارا اصلا نمیدونن سوئیس کجاست، نمیدونن اقتصاد چیه، اصلا نمیدونن اقتصاد سرمایه داری که ما میگیم مقصودمون چه قسمتیشه. حالا این بحث‌هایی است دیگه. مثلا فکر کنه اون آقا بزرگوار فکر کرده سوئیس خیلی در اقتصاد قویه، یه چیزایی شنیده از سوئیس. اون سوئیس من سال 1990 میلادی مرکز اهل بیت رو در سوئیس تأسیس کردم، قبل از اینکه مجمع جهانی اهل بیت در ایران تأسیس بشه من مرکز اهل بیت رو در سوئیس تأسیس کردم سال 1990 میلادی و هنوزم هست، یکی از فعالترین مراکز شیعی محسوب میشه در اونجا. خب ما که میدونیم سوئیس چیه، ما رفتیم دیدیم میدونیم، حالا اینا هم ندیده همینجوری یه چیزی. بگذاریم ببینید، از این بحثا که حالا بگذاریم، تو مباحث علوم انسانی اونایی که بلدن، تخصص دارن، نه این بعضی از اونایی که دکترا دارند، این نه ها، این کافی نیست، تخصص واقعی، علم واقعی، نه که چند متر پارچه ببنده رو سرش، ملا که نیست، عمامه سرش ممکنه بذاره، ملا که نیست، هر کم که دکترا داره که عالم که نیست. اونایی که متخصصن میدونن که ما در حوزه علوم انسانی یه طبقه بندی داریم، میان تقسیم میکنن هر علمی رو تو حوزه علوم انسانی به توصیفی و هنجاری. علم توصیفی که اونا میگن ما یعنی یه پدیده ای رو تو اون زمینه داریم توصیف میکنیم، که حالا مقصودشون مثلا فرض کنید تو اقتصاد میگه آقا من میرم رفتار مصرف کننده رو توصیف میکنم که مصرف کننده وقتی ببینه مثلا بازار قیمت رفت بالا چیکار میکنه، قیمت اومد پایین چیکار میکنه. من اینو دارم میرم توصیف میکنم. عرضه زیاد بشه تقاضا چه اتفاقی میفته، تقاضا زیاد بشه عرضه چه بعد منحنی عرضه تقاضا کجا به هم میرسن، اونجا رو بهش میگم نقطه تعادل. این توصیف میکنه. حالا این که در توصیف این داستان، حالا این داستان رو بعد یکم توضیح میدم، ادعای غربی ها اینه که آقا ما وقتی داریم توصیف میکنیم هیچ پیشفرضی نداریم، ادعاشونه. میگن ما هیچ نوع پیشفرض، به اصطلاح اونا پریساپوزیشن، میگن ما هیچ گونه پریساپوزیشن نداریم، اینجا هیچ پیشفرض نداریم، ما بدون پیشفرض خالی و ذهن میریم نگاه میکنیم میبینیم آقا چه غلطی داره میکنه، همونو میان برای شما توصیف میکنه، ادعاشونه. حالا من این ادعا رو توضیح میدم بعدش. اما یه بخش دیگری هست تو هر حوزه ای از حوزه های علوم انسانی که اصطلاحاً بهش میگن علم هنجاری نورمیتیو، یعنی علمی که بر اساس یک هنجار، بر اساس یک چیزی که به عنوان ارزشی پذیرفته میشه داره یه بحثی رو مطرح میکنه. مثلا اونا وقتی میان میگن، اونا خودشون میگن اقتصاد سرمایه‌داری کاپیتالیسم، اقتصاد مثلا سوسیالیستی یا اقتصاد کمونیستی. این طبقه بندی اقتصاد به سرمایه‌داری و مثلا سوسیالیسم یا کمونیسم، حالا کمونیسم متفاوته با سوسیالیسم، تفاوت‌هایی داره، این طبقه بندی در حوزه علم توصیفی نیست، این در حوزه علم هنجاریه. یعنی سرمایه‌داری یه سری هنجارها رو میپذیره، بر اساس اون هنجارها میاد یک توصیف، یک چیزی رو تو اقتصاد در واقع توصیه میکنه به یه معنای. از اون طرف سوسیالیسم یا کمونیسم یه سری چیزها رو میپذیره، بعد میاد تو حوزه اقتصاد یه سری توصیه میکنه، یه سری باید و نباید میگه. اینجا توصیف نیست، مثل کارشون توصیف نیست. ببینید حالا تو اقتصاد مثلا ببینید سرمایه داری، قبلا اینو تو اقتصاد خیلی مفصل توضیح دادیم، سرمایه داری میگه آقا آدم ها متفاوتن در توانایی های اقتصادی، بنابراین باید در تحصیل درآمد هم با هم متفاوت باشن. خب ببینید این که میگه آدم ها متفاوتن در توانایی های اقتصادی، الان سوال من اینه این جمله ناظر به واقعیت یا ناظر به اعتبارات؟ خوب دقت کنید، ناظر به چیه؟ واقعیت. میگه ما آدم ها رو میبینیم با هم فرق دارن دیگه، همونطوری که یکی زورش زیاده یکی زورش کمه، یکی قدش بلنده یکی قدش کوتاه، یکی سیاهه یکی سفیده، توانایی های اقتصادیشون هم با هم دیگه فرق داره، یه واقعیت. پس ببینید اونا در واقع از یک ریشه فلسفی شروع میکنن، میگه تفاوت دارن، چون آقای صدرم تو اقتصاد اونا میگه ما قبول داریم این تفاوت رو، ما منکر این تفاوت نیست، اونا میگن تفاوت دارن. بعد اونا چه توصیه ای میکنن؟ میگن خب حالا که متفاوتن باید درآمدشون هم متفاوت باشه، حالا تو اقتصاد ما چیکار باید بکنیم؟ میگن ما باید یه کاری بکنیم که اونی که میتونه بیشترین درآمد رو به دست بیاره، بیشترین درآمد رو به دست بیاره. اقتصاد آزاد به معنایی که مورد نظر سیستم سرمایه‌داری اینه، که البته تحقق خارجی به اون معنا خودشون میگن نداره، ولی از نظر تئوریک مطرحه ها، فقط نظریه. میگن آقا این اقتصاد باید یه جوری باشه، بستر اقتصادی، که اونی که میتونه بیشترین درآمد رو به دست بیاره بیاره، حالا اونم که نمیتونه، خب نمیتونه دیگه، اون ما چون به ما چه که نمیتونه، نمیتونه دیگه، ما باید بستر رو باز بذاریم، هر کی تونست در میاره، هر چی تونست در میاره، این سرمایه داری. سوسیالیست حالا کمونیست، اونا میان میگن حالا کمونیست به شکل افراطی ترشه، میان میگن آقا ببین درست آدم ها متفاوتن از نظر توانایی ها، ولی از نظر نیاز که تفاوت ندارن، که همه آدم ها نیاز به غذا دارن دیگه، همه آدم ها نیاز به مسکن دارن دیگه، همه آدم ها نیاز به بهداشت دارن دیگه، این نیاز هاشون که با هم یکیه. باز نگاه کنید این ناظر به چیه؟ واقعیت ها. ببینید داره واقعیت رو نگاه میکنه و میگه ها، میگه آقا آدم ها با هم همشون نیازشون یکسانه، ولی توانایی هاشون در برآورده کردن نیاز هاشون متفاوت. میگه حالا که نیازشون یکسانه، تو اقتصاد ما باید به اینها امکانات یکسان بدیم، چون نیازشون یکسانه. میگه ما باید بیاییم بهشون امکاناتی یکسان بدیم، چون اینا همشون اون پول، اون آقایی که خیلی در امکان تحصیل درآمد داره همونقدر نیاز به غذا داره، چون اون بنده خدایی که اصلا بلد نیست، ارزشو نداره، توانشو نداره، حالا این غذا میخوان، مسکن میخوان، بهداشت میخوان، و همه باید بدیم. سوسیالیسم یه چیزی وسط این دوتاست، نه اونقدر افراطی مثل کمونیسم میگه همه مساوی، چون کمونیست ادعاش اینه دیگه، به همه مساوی میدیم چون همه نیازاشون مثل همه، نه اونطور مثل سرمایه‌داری که میگه هرچی این میدان ما باز میذاریم، هرچی خواست هرچی تونست. خب یکی زورش زیاده، یکی استعدادش زیاده، میره خیلی دارم، یک بدبختی هم اون وسط افتاده از ناتوانی، این کاری نمیتونه بکنه، میگه به ما چه دیگه اون میدانه که ما باز میذاریم. سوسیالیسم چیز میانیه، میگه حالا اونقدر گشادش نکنیم که هر کی تونست هر چقدر تونست، نه اینقدر ببندیمش که دیگه همه با هم دیگه مساوی، یه جور بهره برداری عمومی، همه با هم یه سفره‌ای مشترک. که نگرش سوسیالیستی به نگرش اسلامی نزدیکتره، ولی نگرش سوسیالیستی با نگرش اسلامی هم متفاوته، با زمان مثلا با هم فرق دارن و مبانیشون، نوع نگاهشون با مسئله فرق. حالا دقت کنید به تمام این داستانی که الان من برای شما گفتم، هیچ کدومش توصیف به اون معنا نیست. یک سری واقعیت‌هایی رو پیش فرض می‌گیره، بر اساس اون واقعیت‌ها یه سری توصیه‌هایی رو مطرح می‌کنه، هنجارهایی رو می‌پذیره. سرمایه‌داری میگه آقا اینا تفاوت دارن در تحصیل درآمد، پس باید امکان تحصیل متفاوت رو برای اونها فراهم کنیم، بیشتر رو باید آزاد کنیم، هر کی هر چی تونست در میاره. این پس نتیجه اون نگرشی است که نسبت به واقع داره. مارکسیستا، کمونیستا میگن آقا همه نیازشون یکسانه، خب همشون چون نیازشون یکسانه، ما باید اون نیاز یکسانه به همشون بدیم، برآورده کنیم برای همه یکسان، جامعه بی طبقه اونا میگن، جامعه بی طبقه. بعد بعضیا میگن توحیدی سرش گذاشتن اسلامیش کنن، جامعه بی طبقه توحیدی. نه، ما جامعه بی طبقه نیستیم. نه، اما اون جوری که بعضیا میگن، میگن آقا اسلام نظام سرمایه‌داری رو قبول کرده، میگم خب اصلا معلومه که شما ببخشید این تعبیر زشته، ولی خب معلومه شما سرمایه‌داری نمیشناسی، یعنی چی اسلام نمیدونی یعنی چی؟ همونجوری اسلام نظام سرمایه‌داری قبول کرده، یعنی چی؟ اصلا اسلام میتونه نظام سرمایه‌داری قبول کنه؟ اصلا نظام سرمایه‌داری بر اساس پیش فرض‌های لائیکه، بر اساس پیش فرض‌های غیر دینیه. چطور میتونه اسلام که بر اساس پیشفرض‌های دینیه اون نظام رو قبول کنه؟ نمیتونه، اصلا معنادار نیست از نظر فلسفی که شما پیشفرض لایک رو بگیری بعد بیای روش بستری چیزی رو که غیر لایکه بخوای بسازی، اصلا معنا نداره. اون برای خودش سیستمه، بله برای خودش سیستمه. خب حالا ما وقتی صحبت میکنیم از مکتب و نظام، خوب دقت کنید بحث ما تو حوزه هنجاری قرار میگیره، نه در حوزه توصیفی. برای همین عرض کردم این که میگن آقا اسلام اقتصاد نداره، آقا مثلا یکی از آقایون فرمودود مثلا کجای اسلام راجع به مسئله عرضه و تقاضا بحث شده، رابطه عرضه و تقاضا. خب این رابطه عرضه و تقاضا تو بخش توصیفی مطرحه، نه تو بخش هنجاری. تو بخش توصیفیه، قرارم نیست اسلام اینو داشته باشه، اونی که قراره داشته باشه هنجاریه. یعنی اسلام مثلا تو بحث اقتصاد، حالا تو سیاست چم بعد توضیح میدی، میاد میگه آقا من مثلا یه سری اهداف دنبال میکنم، گفتیم هدف، میگه من یه سری اهداف دنبال، یکی از اونا رفاه عمومیه، همه از یه حد اقلی بهرمند باشن، یکی تعدیل ثروته، من اجازه میدم تفاوت باشه، من نمیگم همه جامعه بی طبقه، نه خیر طبقات باشه، اما این طبقات فاصله شون فاصله قابل تحمل باشه تو جامعه، نه یکی اینقدر داره که نمیدونه چیکار کنه، نه یکی اینقدر بیچاره است که نمیدونه چیکار کنه، اینجوری نباشه. خب این عرفایی که اسلام میزنه، حالا آیشت این قسمتش، این قسمت از اقتصاد که الان گفتم، آیشت 70 سال پیش توی اقتصاد اونا گفته، این اینشو من نگفتم، جدید نیست، حالا بخشای دیگه اش حرفای ماست. خب این که اصلا ربطی به توصیف نداره، که این نمیخواد بگه عمل اقتصادی در خارج چه شکلیه، این هنجاره، ارزشه، میگه آقا اسلام اینو میگه این شکلی باید عمل بشه. حالا تو بحث سیاسی کلن هم اونی که ما دنبالش هستیم تو دین هنجاره، توصیف نیست. البته حالا بعد عرض کردم یه توضیح راجع به توصیف. تو بحث سیاسی دو تا اصطلاح ما داریم، یکی علم سیاست، پالیتیکس. پالیتیکس یعنی علم سیاست. یه چیز دیگه ما داریم توی اصطلاحات علوم سیاسی، به اصطلاح بهش میگن فلسفه سیاسی، political philosophy. این فلسفه سیاسی که میگن فلسفه نیستا به اون معنا که شما مثلا بری دنبال این که ببینی اونجا میگه وجود اصیله یا ماهیت اصیله، علت و معلول، این چیزا نیستا. اون political فلسفی که اونا میگن علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، اون یعنی بخش هنجاری علم سیاست، یعنی اون علم سیاست ناظر به اون بخش توصیفیه، فلسفه سیاسی ناظر به بخش هنجاریه. بنابراین از نظر اونا اون بحثی که من دارم میکنم مکتب و نظام تو حوزه فلسفه سیاسی قرار میگیره، نه در حوزه علم سیاست. توجه کنید اینا که میگم خیلی مهمه ها. ببینید بسیاری از شبهاتی که وجود داره به محتوای بحثای ما خیلی نیست، به اون مقدمات بحث ماست. عرض کردم اونایی که میگن اسلام اقتصاد نداره، مشکلش اینه که تصوری ندارن از اقتصاد توصیفی و اقتصاد هنجاری. و الا اگر اونا تصور کنن که بابا وقتی تو سرمایه داری داره توصیف، ببخشید، داره توصیه میکنه که این کارو بکن این کارو نکن، این توصیه ها چقدر مورد قبول اسلامه؟ وقتی توی کمونیسم داره توصیه میکنه این کارو بکن این کارو نکن، این توصیه ها چقدر مورد اسلام قبول اسلامه؟ اون وقت میبینی که عکس العمل نشون میدن، ایشون میگه آقا تو قبول میکنی که مثلا بیای توصیه های کمونیستی رو به وزیری بگی هر کی هر چقدر در آورد باید بریزه تو این صندوقه، ما به صورت مساوی تقسیم کنیم بین همه، اینو قبول میکنی؟ میگه نه. میگه آقا تو از اون ور میگی که آقا هر کی هر چی در آورد مال خودشه، مال خودشه دیگه، هر چی در آورد مال خودشه، چون این قبول میکنی؟ ببینید اون درسته، اینا بعضیشون اشتباه میکنن میگن آقا خب گفته هر چی در آورد مال خودشه، بله مال خودشه، اما از اون ور این باید ما اینو نگاه کنیم بفهمیم که اسلام اومد گفت خمس بده. چرا من بخشی پنجم از مالمو اضافهشو بدم؟ برای چی بدم؟ خودم در آوردم، برای چی بدم؟ به زکات بده، برای چی بدم؟ غیر از این حالا صدقات رو اینقدر تشویق کرد بده، غیر از این اجازه داد به حاکم اسلامی شما میتونی مالیات قرار، برای چی؟ برای چی اینا رو قرار بده؟ برای چی؟ این ببینید این در واقع معنیش اینه که تو یه بخشی از ثروت خودتو باید بریزی برای دیگران. معناش از نظر اقتصادی اینه. اینجوری نیست که تو حالا هر چی ثروت درآوردی همش مال خودته. درسته؟ تو زحمت کشیدی مال توه. اما 4/5ش، 1/5ش مال تو نیست. 1/5ش اصلا مال تو نیست. 1/5ش حالا اون تعبیر که ما میگیم تو فقه، ببین ما مثلا در خمس میگیم 1/5 مال امامه. همه خمس سهم امام ها، سهم سادات ما نداریم ها. این سهم سادات یه چیزی بوده در یه زمانی، سهم سادات وجود نداره، سهم امام، همش امامه، همش مال امامه. خب این که ما میگیم سهم امامه، سهم امامه نه اینکه مال ملک شخصی امامه، مثلا املاک امام که ملک شخصیش نیست که، برای همین با فوت امام مثلا از دنیا رفتن امام اونا به ورثه تقسیم نمیشه، به امام بعدی منتقل میشه، اون ملک شخصیش نیست، مثلا در واقع ملک حکومته. امام یعنی حکومت اسلامی، اون نماد حکومته، اون نهاده، ملک نهاده، ملک حکومته، نه ملک شخص امام که نیست. حالا اینجا یه مسئله بگم، یه بنده خدایی از لبنان جایی دارن استفتا کرده بود، آقا کسی که احتیاط میکنه خمسش رو مثلا میخواد بره به این بده به اون بده، چجوری بده؟ به فقرا بده فلان. خب اون فکر کرده بود چون میخواد احتیاط کنه، از هیچکی نمیخواد تقلید کنه، خمسش رو دیگه به مرجع لازم نیست بده، خودش مستقیم بره مصرف کنه. خب این متوجه نشده بود، من به شهاد دادم که آقا جان خمس سهم امامه. از نظر فقهی اون کسی که مجتهد عادل دارای شرایط، همون اصطلاح مجتهد جامع الشرایط، این نایب الامامه. شما خمس رو باید با نظارت نایب الامام مصرف کنی، یا امام، امام که الان غایبه، این نایب الامام. اگر اهل احتیاطی باید بری از اونی که اعلمه یا محتمل الاعلمیه هست از اون اجازه بگیری. اینجوری نیست که خودت برداری مصرف کنی، حق نداری خودت مصرف کنی. ملک اینجوری نیست که اجازه داده باشن هر کی بره خمسشو بره به هر کی که مورد نیازشه بده. هنوز هم خیلی از مردم اینطوری تصور میکنن خمس این نیست ها، که شما بری خودت همینجوری به هر کی دلت خواست خمس بدی. شما باید با اجازه نایب الامام این کارو بکنی. بله اون اگه اجازه داد همشو، یک سومشو، دو سومشو، هر چقدر اون اجازه داد. الان سر همین قضیه کمک به لبنان میبینید آقایون دارن جواب میدن، مثلا آقای وحید فرمودن یک سوم، حضرت آقا رهبری فرمودن تقسیم، الان یادم نیست عددی که، دو سوم است که ایشون گفتن، یادم نیست، آره ما هم گفتیم کل، ولی مثلا هر چی یه نسبتی گفت. ولی خب این اجازه میخواد، نمیتونه همطوری که برداری شما مصرف کنی چون طرف نیاز داره. برگردیم بحث کنیم. خب ببینید، پس ما بحثمون در این بحثی که داریم پیش رو تو حوزه فلسفه سیاسی قرار میگیره. اونا تو بحث علم سیاست میگن آقا روشش علوم، روش علوم تجربیه. ادعای اونا اینه. اونا تو علوم انسانی هم ادعاشون اینه که ما همون روشی رو داریم که در علوم تجربی داریم. برای همین عرض کردم مثلا اون اقتصاددان، اون بزرگوار می آمد اقتصاد رو مقایسه میکرد با طب. چرا؟ چون مثلا طب یه علم تجربیه، میگفت اقتصاد هم مثل اونه دیگه. اینا همین ادعاییست که اینا دائم میکنن. حالا بعد من البته یه توضیح عرض کردم خواهم داد که اینجوری نیست، ولی اینا خیلی اصرار دارن روی اینکه علوم انسانی هم مثل علوم تجربیه دیگه، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات، مثل علوم دیگه بر اساس همون روش های علوم تجربیه، در حالی که واقعا اینطوری نیست. حالا بعد توضیح میده. بعد اون بحثی که تو فلسفه سیاسی مطرح میشه، اینا میگن آقا این اصلا روشش روش علوم تجربی نیست تو حوزه فلسفه سیاسی، اصلا روش علوم تجربی، خود اونا میگن ها، اینا حرف من نیست ها، اونا میگن، اونا میگن روش اصلا فلسفه ربطی نداره به روش علوم تجربی فلسفه سیاسی، بلکه روشش، حالا اینا میگن عقلیه. حالا این بحث مکتب و نظام که ما میکنیم به یه معنا عقلیه، به این معنا عقلیه که ما مبانیمون عقلیه. یعنی ما که حتی به قرآن مراجعه میکنیم یا سنت، باز به حکم عقل مراجعه میکنیم. چرا؟ چون ما عقلا ثابت میکنیم خدا هست. ما اونو عقلا ثابت میکنیم، که با روایت و آیه ثابت نمیکنیم که. ما عقلا ثابت میکنیم نبوت هست، چون میدونید ما نبوت رو عقلی ثابت میکنیم. این که با قرآن که ما ثابت نمیکنیم پیغمبر نبیه، ما با عقل ثابت میکنیم نبوت رو. بعد نبوت خاصه رو حتی هم ما با عقل میایم تا اونجایی که میاد رو مستاق، که اونجا دیگه حالا مثلا معجزه میاد تعیین کننده شخص میشه. ولی همش تا اینجاش عقل ها. بنابراین حتی اگر ما در حوزه مکتب و نظام از قرآن و سنت استفاده میکنیم که میکنیم، بازم خارج از فلسفه سیاسی نیست. یعنی کسی نگه آقا اینا گفتن تو فلسفه سیاسی بحث ما عقلیه، شما که عقلی بحث میکنید، شما با آیه و روایت مراجعه میکنید. آقا ما با آیه و روایت به دلیل عقلی مراجعه میکنیم، یعنی پشتوانه ما در مراجعه به قرآن یا حدیث عقله که خدا رو ثابت کرده، عقله که نبوت رو ثابت کرده، عقله که حجیت قرآن رو به یک مرحله ثابت میکنه تا ما میرسیم به خود قرآن. بله ما از قرآن استفاده میکنیم، ولی اونا تا اونجاشو با عقل میان. بله اینجاش نقله، درسته، اما این نقل ما بر عقل استواره. اینطوری نیست که همجوری از ابتدا تا انتها همش به نقل باشه. ما که با نقل خدا رو ثابت نمی کنیم، ما که با نقل رسالت رو ثابت نمی کنیم، اونا رو با عقل ثابت میکنیم. بنابراین بحثایی که ما خواهیم داشت مکتب و نظام سیاسی، اینا تو حوزه فلسفه سیاسی قرار میگیره. و کسی اشکال نکنه که آقا این حرفا چیه فلانی میزنه، فلسفه سیاسی همش عقلیه، شما که همه از آیه و روایت استفاده میکنی. نه خیر آقا جون، اونجایی هم که از آیه و روایت استفاده میکنیم بسترش عقله. که حالا از اینجور بحثا وارد نمیخوام بشم، توی حوزه های دیگه هم ما داریم که بعضیا میگن مثلا یکی از آیین بزرگان خدا حفظ کنه مثلا میگه که آقا فلسفه صدرایی فلسفه نیست، کلامه. چرا؟ چون مبتنی بر مباحث نقلی هم هست. خب این حرف معلوم میشه که عمق چندانی در مباحث فلسفی و در فلسفه صدرایی وجود نداره که هرچه حرفی میزنه، و الا اصلا فلسفه صدرایی فلسفه است، حکمت عقلی. معنای این که عقلیه این نیست که هر چی رو که عقل ثابت کرد شما فقط با عقل باید ثابت کنین، نه خیر. یه چیزایی هست عقل ثابت میکنه، یه چیزایی هست خود عقل میگه اینجا من دیگه نمیتونم، تو برو به یه جای دیگه مراجعه کن. اونجاش هم میگه، اونجاش هم میگه، اونم بازم کار عقله. از اون طرف یه جمله دیگه اینا دارن، میگن آقا فلسفه سیاسی تجربی نیست. ما اینو قبول داریم، یعنی بحثی که ما میکنیم شکل تجربی نداره. اینجوری نیست که مثل حالا ادعای اینا بشه مثلا آزمون و خطایی به اون معنایی که اینا میگن توی علوم تجربی روش پیاده کرد. نه، این هنجاریه. همونطوری که عرض کردم این اصطلاحات ایناست. برای اینکه من نمیخوام شما اگه خواستید بحث ما رو ببینید که از نظر اصطلاحات علم امروز به کجا مرتبط میشه، اون بحثی که ما داریم میخوایم بکنیم تو فوزه فلسفه سیاسی قرار میگیره. فلسفه سیاسی از قبیل علم هنجاریه، نه از قبیل علم توصیفی. بنابراین حالا یه بخشی از اون اشکالاتی که احیانا ممکنه کسانی وارد کنن به بحثای ما از همینجا قاعدتا قابل جواب خواهد. یه نکته ای راجع به علم توصیفی باقی موند که حالا هی چند بار عرض کردم، اون رو هم فقط یه اشاره میکنم، همونطوری که آقای صدرم یک اشاره ای به این نکته کرده تو اقتصاد اونا، من هم یه اشاره ای خواهم کرد انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.